إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید در ظل تجربه تحت بقیت الله زندگی خوبی داشته باشید. خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که جهت نقد سریال عمر تهیه و تدارک شده، برنامه‌ای که در اون تحریفاتی که در این سریال از جهت تاریخی رخ داده و همچنین تحریفاتی که در شبکه‌های وهابی نسبت به این سریال رخ داده رو با هم خواهیم دید و نقد خواهیم کرد. اما در ابتدا به صورت خلاصه اتفاقاتی که در این قسمت رخ میده رو مطرح خواهم کرد. در قسمت 22 این سریال در ابتدا خب در حاکم رومی مناطق شام تصمیم میگه که برای جنگ با مسلمان‌ها 100,000 نفر لشکر بفرسته و تا این لشکر با 4 گروه مسلمان که هر کدوم 10,000 نفر جمعیت دارن جدا جدا به جنگه و اونها رو نابود بکنه. اما برمیگره به مدینه، در مدینه ابوبکر میگه که عمرو بن العاص تصمیم گرفت که یکی از فرماندهان این 4 لشکر 10,000 نفری است که مسلمان با هم متحد بشن 40,000 نفر بشن. این 4 لشکر به شکل لشکر 40,000 نفر که در مقابل اون لشکر رومی 100,000 نفر دوام بیاره و نشام ده حضری هم تو اون جلسه حاضر هست که این هم واسه دروغ تاریخی است. و ابوبکر هم تصمیم میگیره که خالد بن ولید رو بفرسته برای کمک به مسلمان‌ها بشن 50,000 نفر، ولی صحابه مخالفت میکنن. در انتها تصمیم ابوبکر میشه نه حتما بفرسته. در اینجا دعوا میشه بین ابوبکر و عمر که عمر میگه که نباید خالد رو بفرستی و ابو عبیده خودش فرماندهی رو به عهده میگیره، اون شخص مهمی است. ولی ابوبکر قبول نمیکنه، میگه من خالد رو میفرستم، خالد فرمانده بر ابو عبیده میشه و در جنگ خالد حتی بر من و تو هم باید امیر بشه. کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ اول رو.
ولكن من الامير اذا التحق خالد بجيوش الشام؟
خالد
تؤمره على القوم وفيهم ابو عبيدة امين الامة.
وعلى نفسي وعليك في الحرب يا عمر.
دید ابوبکر میگه در جنگ خالد حتی بر من و تو هم باید امیر بشه. خب اینی که در این فیلم مطرح شده با اون روایتی که علمای اهل سنت از رسول خدا به صورت متواتر مطرح کردند که رسول خدا فرمودند اگر شخصی کسی رو فرمانده گروهی بکند و در بین اونها شخص دیگری باشد که از او اعلم باشه به کتاب خدا و به سنت رسول خدا، چنین شخصی فقط خان الله و رسوله و جماعت المؤمنین. اگر لطف کنم تا فرمان در تاریخ بغداد روایت آورده و من استعمل رجلن، اگر شخصی شخصی رو به کار بگوند، پیغمبر فرمودن این رو از ابن عباس از پیامبر که در جدیه گفتن متواتره، پیغمبر اگر شخصی رو فرمانده بکنه و هو یجد غیره خیرا من، از او بهتر باشد. از چه جهت؟ اینکه اعلم به کتاب باشه، اعلم به سنت باشه. ابو عبیده اعلم بود یا خالد؟ طبق این روایت میگه اگر کسی چنین بکند، اهل سنت نقل کردن و گفتن متواتر، فقط خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین، به خدا و رسول و همه مؤمنین خیانت کرده. اگر این چنین باشه خالد ابن ولید شایستگی فرماندهی لشکر رو داشته باشه، باید بگید او اعلم به کتاب و سنت، پس باید او خلیفه اصلا میشد، نباید او رو بر ابو عبیده فرمانده، نباید به اصطلاح ابوبکر خلیفه میشد. این یک مشکلی است که در این قسمت موجود بود. اما در ادامه این بحث تمام میشه و خالد ابن ولید با یک نقشه جنگی یک مسیر کوتاه رو انتخاب میکنه، از اون مسیر با سختی رد میشه و یه نامه‌ای به ابو عبیده میرسه که ابو عبیده، من خلاصه خودم دوست نداشتم خلیفه بر تو بشم، اما ابو بکر اصرار کرده و تو جایگاه خودتو خواهی داشت، برای اینکه مثلا بگه نه صحابه خیلی با هم خوب بودن و حالان که خواهی دید مطرح خواهیم کرد سر این قضیه فرماندهی دعوای بسیار زیادی بوده و این نامه در هیچ کجای تاریخ نیامده. البته ابو سفیان رو هم در لشکر مسلمان‌ها نشون میده که این قضیه به عنوان به این صورت مدرک معتبر نداره و خالد حمله میکنه، خلاصه بر شامی‌ها پیروز میشن. از طرف مقابل برمیگره به مدینه، در مدینه بیماری ابوبکر رو نشان میده و این چنین نشان میده که ابوبکر داره صحبت میکنه و میگه شما خلاصه هر کسی رو خواستید بر خودتون امیر بکنید، اما در بین صحبتاش یک عبارتی داره که ما در همه قسمت‌ها این رو دیدیم، این که صلوات بر پیامبر میفرسته اما آل درش نیست. کلیپ دوم با هم ببینیم.
اين رجل يجمع صفات الكمال كلها لم تجتمع الا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي الا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خب ملاحظه فرمودید صلى الله عليه وسلم یک قسمت حالا آل رو برای درود نفرستادن، چه دشمنی با آل شما دارید که بر آل درود نمیفرستید؟ در همین گیرودارها که ابوبکر میگه برید برای خودتون امیر انتخاب کنید، عمر بلند میشه میره از صحابه جدا میشه. کجا عمر؟ نه من نمیخوام خلیفه بشم. یا بعدش نشون میده که ابوبکر عمر رو میخواد، عمر میگه من خلافت رو نمیخوام، ابوبکر میگه منم میدونم که نمیخوای، اگر خلافت رو میخواستی من به خلافت رو نمیدادم. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
الی اینا یا ابا حفص
تشاوروا بینکم واختاروا احدکم وانا على ما تختارون فكلكم لها اهل ان شاء الله أما أنا فخارج منها لا علي ولا لي. قد استشرت الناس بي ولم تستشرني في نفسي، فإني والله لا أريدها.
لو علمت أنك تريدها ما وليتك.
أقلني يا أبا بكر.
والله لا أفعل، وقد رضي بك أصحاب رسول الله، ولو لم يكن إلا أن أحملك عليها بالسيف لفعلت. فاسكت وادنو مني أوصيك.
خب ملاحظه فرمودید که در این بخش این چه نشون میده که به اصطلاح آقای عمر هیچ رغبتی به خلافت نداره و حتی میخواد جدا بشه، میخواد داخل شورای خلافت نباشه. خب این مطلبی که مطرح میکنه به این صورت، آیا واقعا در تاریخ اومده که عمر رغبت به فرماندهی و خلافت نداشته؟ برعکس، در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی که به عنوان کتاب تاریخی معتبر به حساب میارن، میگه وقتی که اشار عمر علی ابوبکر انکتب الی خالد ابن الولید، عمر به ابوبکر نوشت که به خالد ابن ولید نامه بنویست که او رو به نزد امرؤاس بفرسته. وقتی که نامه ابوبکر به خالد رسید گفت هادا من عمر. درسته امضای عمر پای این نامه نبود، اما خالد فهمید، گفت این نقشه عمر بوده. حسدنی علی فتح العراق، حسادت کرد نسبت به من به خاطر اینکه من عراق رو فتح کردم. بابا طبق اونی که اهل سنت نقل کردن ما بین اصراری نداریم، اما روایات اهل سنته. در تاریخ دمشق هم همین مطرح کرده، ماجرا رو کامل آورده. خب طبق اینی که نقل کردن آقای عمر حتی برای یک فتح ساده هم نمیتوانست تحمل بکنه، چطور ما بیاییم بگیم که این آقا طلب خلافت نکرده؟ البته آقای غزالی به صورت صریح و واضح این قضیه رو مطرح کرده، نظر آقای عمر نسبت به خلافت رو، مجموعه رسائل امام غزالی در این کتاب در صفحه 483 میاد میگه بله خود آقای عمر به حضرت علی در غدیر خم گفت بخن بخن یا ابوالحسن، به به ای علی، تو مولای من و همه مولاها شدی، فهادا تسلیم و رضا و تحکیم. این تسلیم در مقابل علی بود، رضای به علی بود، قبول حکم علی بود. ثم بعد هادا غلب الهوى لحب الرياسه، اما بعد از این هوای نفس بر او غالب شد به خاطر حب ریاست. و حمل عمود خلافت، میخواست پرچم خلافت رو بر دوش بکشه. فی قعقعت الرایات و اشتباک از دهام الخیول و فتح الامصار، میخواست کشورها رو فتح بکنه. و سقاهم که اثر هوای نفس بر اونها غالب شد. این آقای غزالی عالم سرشناس سنی گفته، شیعه نگفته. پس این که بگیم آقای عمر خلافت رو نمیخواسته، فیلمو طوری درست بکنیم که نه این حرفا نبوده، اینها بیشتر افسانه سازی است. یک افسانه مثلا افسانه های کره ای یا ژاپنی یا چینی درست بکنن بیان اینجا مطرح کنن. اگر میخواستن تاریخ رو مطرح کنن، باید این قضایا رو حداقل به عنوان یک مطلع مسلم تاریخی مطرح میکردن. اما بعد از اینکه شما ملاحظه کردید که آقای عمر میل نداره دنبال خلافت بره، ببینیم ابوبکر چطور رو انتخاب میکنه. فیلم اینجا نشون میده که آقای ابوبکر اول میگه هر کسی رو خواستین انتخاب کنید. صحابه میگن نه آقای ابوبکر، ما نظر شما رو میخوایم، شما هر چی طلاح دونستی. و ایشون هم میگه من مشورت میکنم با شما. باز مشورت میاد به مردم، میگه مردم من عمر رو انتخاب کردم، اگر راضی شدید باش بیعت کنید، راضی نشدید بیعت نکنید. هم میگن نه ابوبکر ما راضی با عمر هستیم. که ببریم با هم ببینیم.
فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن اخترتم أميركم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. قد جعلنا رأينا رأيك يا خليفة رسول الله، وأين النصيحة والمشورة؟ سمي من ترى ونشير عليك، فلن نكتمك النصيحة.
يا معشر المسلمين أنصتوا إلي، أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني وليت عمر بن الخطاب. فإن رضيتم فاسمعوا له وأطيعوا.
سمعنا وأطعنا.
خب آیا این که مطرح شده با تاریخ مطابقت داره؟ ما یک مقاله مفصل رو سایت تحقیقاتی مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر گذاشتیم. آیا ابوبکر عمر را با مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی به جانشین خود برگزید؟ که در اینجا ما چندین مطلب را آوردیم. در کتاب آداب و شرعیه این چنین مطرح میکنه آقای مقدسی که از بزرگان علمای اهل سنته، که متنش من خود کتاب رو بیارم، میگه که وقتی که ابوبکر عمر رو انتخاب کرد، به معیقیب گفتش که مردم نظرشون راجع به عمر چیه؟ نمیگه وقتی که ابوبکر به همه پرسی واگذار کرد، میگه وقتی خودش انتخاب کرد. قال کرهه قوم و رضیه قوم آخرون، یه عده خوششون اومد یه عده بدشون اومد. پرسید اونایی که بدشون میاد بیشتری یا اون که دوست دارن؟ قال بل الذین کرهو، اونایی که از خلافت عمر بدشون میاد بیشتره. پس چی ادعا میکنن که آقای عمر رو با همه پرسی انتخاب کرده و نظر عمومی بوده؟ البته داره صحابه میومدن پیش ابوبکر سخنرانی میکردن، آقا چه انتخابی بوده که عمر رو انتخاب کردی؟ و حتی ابن تیمیه هم میاد مطرح میکنه که در همین سایت ملاحظه میکنید، حالا آوردیم که ابن تیمیه میگه لما استخلف ابوبکر کره خلافت او طائفتون، گروهی مخالفت کردن. و تله اومد سخنرانی کرد، ما دا تقول و لربک اذا ولیت علینا فضلا غلیظا، چی میخوای پروردگار جواب بدی؟ پس اینه که مطرح میکنن قطعا صحیح نیست، بلکه ابوبکر مخالفین زیادی رو کنار گذاشت و اصلا توجهی به نظرات اونها نکرد، توجهی به نظر اکثر نداشت، طبق اون که خود اهل سنت مطرح کردند. باز در جای دیگه در الامام و سیاسه میگه فدخل علیه المهاجرون والانصار، مهاجر و انصار مخالفت کردند. باز در جای دیگه میگه اهل شام مخالفت کردند. ما مثلا کامل آوردیم در ساکه ولی هست از همه هم از مدرک اهل سنته. حالا اینکه میگن نه همه قبول داشتن، اینو کجای تاریخ نقل کرده واسه سند معتبر که شما اینکه این مطرح میکنید؟ اونی که حتی ابن تیمیه هم قبول داره اعتراض صحابه بوده. نه اینکه این چه این شما مطرح بکنید که صحابه قبول داشتن عمر رو به عنوان خلیفه ابوبکر. نه این در تاریخ صحیح نیست. البته بعد از این چه این مطرح میکنه که خلاصه آقای ابوبکر با حضرت علی هم مشورت میکنه و ببینید که حضرت علی راجع به عمر چی میگه. گیر بریم ببینیم.
ما نقول فيه الا خيرا ولا يبغضه الا منافق كيف وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهان يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك.
ملاحظه فرمودید، عجب حرفی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحیح مسلم است با سند صحیح نزد برادران اهل سنت به حضرت علی فرمودند قسم به کسی که فلق الحبه دانه را شکافت و موجودات را خلق کرد، پیغمبر به من این چنین گفت که لا یحب الا مؤمن لا یبغضنی الا منافق، دوست ندارد من علی را جز مؤمن و دشمن نمی دارد من علی را جز منافق. در صحیح مسلم اومده. بعد میاد تو فیلم دقیقا برعکس میکنه. حضرت علی میگن که عمر لا یبغضه الا منافق، هر کس دشمن عمر باشه منافقه. چرا؟ چون پیغمبر گفته عمر هر جا تو باشی شیطان از تو فرار میکنه. خب این چه ربطی به لا یبغضه الا منافق داره؟ این چه استدلالی از کجا اینو به این چسبوندید؟ برداشت شخصی هست این است که لا یبغضه الا منافق چون که شیطان از عمر فرار میکنه. پس اولا این فضلت فضلت حضرت علی است. به دروغ میگن حضرت علی گفته این راجع به عمر بوده. در صحیح مسلم اومده. کجا یه فیلم شما آوردین که پیغمبر راجع به حضرت علی گفته باشه که الان چسبنش به عمر؟ دیگه شرم و حیا داشته باشین. بی انصافی و بی عدالتی هم حدی داره. بابا فضیلتی که در صحیح مسلم اومده همه علماتون قبول دارن برای حضرت علی نمیره میچسبین به عمر. اون وقت میگن چرا شیعیان میگن این فیلم افسانه است؟ نه آقا، اهل سنت هم این فیلم رو افسانه میدارند. در طرف مقابل آیا ممکن است که شیطان از عمر فرار کنه اما از پیغمبر فرار نمیکرده؟ چطور در ماجرای غرانیق میگه شیطان به جای جبرئیل بر پیغمبر نازل شد آیات آورد، از پیغمبر هم نترسید؟ این رو خود اهل سنت هم قبول ندارن که شیطان از عمر فرار کنه. آقای ابن تیمیه در مجموع الفتاواش میگه، چه برسه بقیه اهل سنت، میگه محدث، میگه عمر محدث بود، ملائکه باش صحبت میکردن. مأمورون به ان یعرض ما یحدثه و حالا ما جاء به رسول، اون چیزی که در گوشش گفته میشه باید پیغمبر بگه، وظیفه شرعیشه. ولی هادا القى الشیطان لعمر، به همین دلیل شیطان از زبان عمر حرف خودش رو مطرح کرد، با اینکه عمر محدث است. کجا؟ در قضیه حدیبیه، در ماجرای رحلت پیامبر. در قضیه حدیبیه وقتی عمر با پیامبر مخالفت کرد شیطان بود که از زبان عمر صحبت میکرد. من شیعه نمیگم، این آقای ابن تیمیه داره میگه. اگر میخواید قبول کنید بگید آقای ابن تیمیه است، اگر قبول ندارید ابن تیمیه رو رد بکنید. در ماجرای رحلت حضرت پیامبر که دیدید در فیلم چه اتفاقی افتاد، عمر گفت نه پیغمبر نمرده و اون اختلافاتی که به راه انداخت. خب اگر شیطان میتواند بر زبان عمر چیزی جاری کنه چرا از عمر فرار بکنه؟ این مقدار که بر بدن او تسلط داره. به جای اینکه این دروغ ها رو بیاین تحویل مردم بدین، افسانه درست بکنید، واقعیت رو بگید، بگید آقای عمر هم مثل بقیه انسان ها یک انسان عادی، ممکن بود گناه بکنه، ممکن بود ثواب ببره. شخصیت افسانه‌ای از عمر درست نکنید. چطور شما پیغمبر رو یک انسان عادی میدونید اما خلیفه دوم میخواید از پیغمبر بالاتر ببرید؟ شما لا یبغضه که الا منافق در مورد پیغمبر قبول ندارید، میگید بعضی از صحابه دشمنی شخصی با پیغمبر داشتن، اشکال نداشته، تو مسائل شخصی دعواش میتونه اشکال نداشته، اما راجع به عمر میگید نه. حضرت میگه لا یبغضه که الا منافق، اونم چه استدلال خنده داره، چون شیطان از عمر فرار میکنه. پس این قسمت هم یکی از تناقضات و افسانه های این قسمت بود. اما نکته بعدی بسیار مهمه، وقتی صحابه امتناع کردن از تعیین خلیفه، یه قسمت شما از وسط حرفای ابوبکر رو گرفتیم که نکته بسیار مهمی است. اون هنگامی که صحابه با ابوبکر خواستن مشورت بکنن گفتن ابوبکر تو خلیفه تعیین کن. ابوبکر گفت درسته کار خیلی مشکلی اما من این کارو میکنم. به چه دلیل؟ دلیلش رو ببینید.
وإني لأعلم أنها ثقيلة وأن صاحبها مسؤول عنها عند الله، ولا يعلم أحدنا هل يخرج منها بخير أم بشر، ولكن لا بد منها، بل هي أوجب الواجبات، بل هي أوجب الواجبات، بل هي أوجب الواجبات. فمن يأخذ الحقوق لأصحابها، ومن يحمل الناس على خطة جامعة؟
اون موقع که ما شیعیان میگیم امامت مهمترین واجبات است، آقا این حرفا رو از کجا میارید؟ امامت کجای قرآن آمده؟ چطور میشه خلافت مهمترین واجبات باشه؟ چطور میشه خلافت جزء اصول دین باشه؟ اما در همین فیلم چرا آقای ابوبکر خودش انتخاب کرد؟ چون خلافت از اوجب واجباته. عجب، پیغمبر این اوجب واجبات رو رها کرد، آقای ابوبکر فهمید؟ پیغمبر نفهمید که خلافت اوجب واجبات است؟ اصلا اجاره هم به این که صحابه بیاین جمع بشید، مگه پیغمبر بیمار نبود چند روز؟ صحابه جمع بشید مشورت کنید انتخاب کنید خلیفه رو. چطور ابوبکر این رو فهمید که خلافت جزء اوجب واجباته؟ از در این زمین ما درسای که برای اسم مقاله مفصل گذاشته بودیم قبلا، آیا کسی از علمای ارزاد امامت رو جزء اصول دین دانسته است؟ که آوردیم ارسان میگن خلافت جزی از ارکان دینه، جزو اصول دینه، با تصویر کتابهاش، کتابارم آوردیم. ولی این قسمتی که خیلی جالب بود، خود آقای ابوبکر صریحا میگه خلافت اوجب واجبات است، مهمترین واجباته. چطور پیامبر این مهمترین واجبات رو رها کرد؟ نعوذ بالله پیغمبر گناه کرد؟ چطور ابوبکر ما گفت مردم جمع بشین دیگه، من بیمارم دارم از دنیا میرم؟ نو فهمید پیغمبر نفهمید که مردم بعد جمع بشن خلیفه انتخاب کنن برای بر از خودش؟ واقعا شما شرم و حیا نمی کنید پیغمبر رو از آقای خلیفه اول پایین تر میارید؟ این چه جسارتی است به پیغمبر روام دارید؟ یک بار دیگه این همین کتاب اگر لطفا لطف کنید ببینید، با دقت نگاه کنید، خلافت اوجب واجبات است.
و انی لاعلم انها ثقيله وأن صاحبها مسؤول عنها عند الله، ولا يعلم أحدنا هل يخرج منها بخير أم بشر، ولكن لا بد منها، بل هي أوجب الواجبات، بل هي أوجب الواجبات، بل هي أوجب الواجبات. فمن يأخذ الحقوق لأصحابها، ومن يحمل الناس على خطة جامعة؟
مراد فرمودید. بعد از این که ابوبکر انتخاب میکنه عمر رو و میاد مطرح میکنه، این چه همه قبول دارن عمر رو، فقط و فقط یک نفر که تو این فیلم مشخص نمیکنه که یک صحابی ناشناخته است میاد، البته در روایات داره طلحه و امیر مؤمنان آمدند، میاد و میگه ماذا تقول لربک، چی میخوای پروردگارت بگی وقتی عمر انتخاب کردی؟ برای خدا جوابم داری عمر انتخاب کردی؟ چه پاسخی به خدا میخوای بدی؟ اما اصلا اسمی از این صحابی نیستش، فقط هم یه مقدار خیلی اجمالی که ابوبکر بنا میشه جواب خیلی قرابش میده، آخرش هم خود رو قانع میشه میگه بله حق با شما بود. و حالا که دقیقا در تاریخ برعکس آمده که وقتی که طلحه و امیرالمومنین مخالفت کردند، هی مخالفین بیشتر شدند، که در همون مقاله شما دیدید کلیپ برای با هم ببینیم.
یا ابوبکر انما النصيحه لله ولرسوله ولصالح المسلمين والمستشار مؤتمن، وما كنت لأكتم عنك رأيا وإن لم يكن يسرك مني. أما عمر فغليظ شديد وأخشى أن يرهق الناس، فما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا؟
أجلسوني، أجلسوني، أجلسوني. أبالله تخوفونني، خاب من تزود من أمركم بظلم. إذا سألني ربي قلت اللهم استخلفت عليهم خير أهلك.
ملاحظه فرمودید ابوبکر از اینکه یک صحابی، صدامم نشون نده صحابی، اصلا نمیگه کیه، با اینکه در روایت داره یک نفر نبود، گروه زیادی بودن، امیر اونون علی ابن ابی طالب بوده، طلحه بوده، زبیر بوده، گروه زیادی بودن، مهاجر و انصار بودن. یک نفر مخالفت کرده تاب و تحملش، نه یک حرف مخالفم نداره. ابالله تو خفه فون من از خدا میترسونی؟ میگم برترین فرد انتخاب کردم. آقا جان خودتو اگر کسی برترین فرد چرا نداشو خلیفه بشه؟ مگر در قسمت قبل ندیدید که خود آقای ابوبکر گفت عمر میتونست خلیفه بشه به جای من؟ شایستگیش مشکلی نداشت، او بعد خلیفه میشد. پس چرا خلیفه نشد؟ چرا نداشت او خلیفه بشه آقای ابوبکر؟ جدای از این، این تحمل مخالف و ثالثاً این فقط همین یک نفر مجهول بوده مخالفت کرده با خلافت عمر؟ گروه زیادی بودن، چرا مطرح نمی کنید؟ از چی درس دارید؟ برای چی واقعیت به مردم نمیگید؟ بله اون زمان حالا میخواید بگید طبق به اصطلاح مصلحت سنجی بوده، خب طبق حکومت های پادشاهی اون زمان اگر میخواستن نظر سنجی کنن مشکل میشد، باید سریع حاکم تعیین میکردن، با نیروی نظامی مردم هم بیعت میکردن ولو بقیه راضی نباشن. یه توجیه برای خودتون بیارین. اما این که قصد شما قضیه رو کلن پاک بکنید، این روش صحیح نیست. بلکه عرض کردیم صحابی زیادی با آقای عمر مخالفت کردن. خب تا اینجا رو ملاحظه کرد چه اتفاقاتی افتاد. اما آقای ابوبکر یک صحبتی با عمر میکنه که عمر از این به بعد تو میخوای خلیفه بشی، از جهنم بترس، احتمال اینکه به جهنم بری رو بده و احتمال اینکه به بهش نری هم بده، مراقب باش. کلیپ برای با هم ببینیم.
فإذا ذكرت أهل الجنة فقل إني أخاف ألا ألحق بهم، وإذا ذكرت أهل النار فقل إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء.
وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب.
خب ملاحظه فرمودید، مگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نظر اهل سنت نگفتن ده نفر از صحابه بهشتی ان؟ اشعری مبشره، افسانه اشعری مبشره. پس چی شد؟ چرا خود ابوبکر خبر نداره عمر بهشتی؟ میگه عمر احتمال بده میری به جهنم، خطر داره، مراقب باید باشی. بابا عمر پیغمبر گفته بهشتی به نظر اهل سنت. آقای کارگردان وهابی خبر نداره از حدیث اشعری مبشره؟ یا ابوبکر خبر نداره؟ برای چی رو مطرح نمی کنید شما؟ اگر واقعا جزء عشر است، اگر واقعا پیغمبر گفته بهشتی، خب عقوبت باید بگه عمر خب تو که بهشتی، من خیالم از تو راحته، مشکلی نداری. نه اینکه بگه عمر نگران باشه وقت نری جهنم. پس یا باید بگن آقای ابوبکر حدیث عشری مبشره را قبول نداشته، یا باید بگن پیغمبر اینو فرموده اما باز ابوبکر کلام پیغمبر رو قبول نداره، یا بگن حدیث از اصل دروغه. دیگه هر کدام رو خواستند انتخاب کنند. البته در بخاری و دیگر کتابام آمده که نه فقط ابوبکر، سعد ابن ابی وقاص همین حدیث رو قبول نداشت، حدیث اشعری براش جعلی میدونست، واقعی نمیدانست. و من تعجب میکنم برای چی این رو مطرح میکنم. اما کلیپ بعدی که شما خواهید دید صحبت هایی است که آقای ابوبکر در انگام رحلتش با دخترش عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین میکنه و در او میگه مردم، میگه عایشه من از غذاهای بسیار خشن خوردم، غذاهای نرم، غذاهای خوب نخوردم در زمان خلافتم، لباسهای خشن پوشیدم و از بیت المال استفاده نکردم. ولی دقت بفرمایید، آخرش میاد میگه عمر برای من حقوق قرار داد، من از پول اون حقوق یک باغ خریدم از زیادی پولی که مونده و اون رو به بیت المال برگردونید و دیگه هیچ ثروتی هم غیر این نداریم. کلیپ برای با هم ببینیم.
انا انا منذ ولینا امر المسلمین لم ناکل لهم دینارا ولا درهما بغیر حقه، ولكننا قد اکلنا من جریش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين لا قليل ولا كثير إلا ذلك البعير الذي ننضح عليه الماء وتلك القطيفة، فإذا مت فابعثي بهما إلى عمر وابرئي منهما. وإن عمر لم يدعني حتى فرض لي نفقة من بيت المال أيام ولايتي حتى أفرغ لعمل المسلمين. وإن بستاني في جنوب المدينة بذلك المال فرديه على عمر يجعله لبيت المال.
خب اینو ملاحظه کردید، آقای ابوبکر میگه من چیزی نخوردم از اموال مردم و بسیار زهد به خرج دادم، غذاهای خشن خوردم. اما اولا ببینیم آیا این قضیه درسته؟ در کتب اهل سنت در الطبقات الکبرى راجع به رحلت آقای ابوبکر که اینا اصلا اینو در به تصویر نکشیدند با سند صحیح آمده که ابوبکر مسموم از دنیا رفت، مسموم شد و مرد. کی مسمومش کرد؟ اصلا تو فیلم نیاورده مسموم شد تا بعد پیگیری کنن که ابوبکر رو مسموم کرده، که این غذای مسموم اصلا مطرح نمیشه. خب طبیعی است در بحث‌های جنایی میگن اون کسی که بیشترین نفع و سود رو بعد از مردن شخص بره اون مسمومش کرده، او اولین متهمه. اصلا مطرح نمی کنند در این فیلم مسمومیت ابوبکر را تا اینکه بگویند چرا عمر به دنبال قاتل او نرفته. تصویر کنم اتاق فرمان الطبقات الکبرى جلد 3 صفحه 198 از ابن شهاب میگه ابوبکر سندم روایت معتبره، میگه ابوبکر و حارث ابن کلده که معروف ترین طبیب عرب بود، کانا یعکلان خزبرتن که همون خربوزه احتمالاً باشه، اهدیت لعبی بکر، یه خزبرهی که به ابوبکر هدیه داده شد میخوردن. حارث به ابوبکر گفت دست تو وردار ای خلیفه پیامبر، والله ان فیها لسم مسنه، یک سال به ای پای این غذا سم ریختن، یک سال پای این میوه پای این خربوزه سم ریختن، این با سم رشد کرده. و انا و انت نموت و فی یوم واحد، و من و تو در یک روز با هم خواهیم مرد. ابوبکر دست شد غذا بلند کرد و دیگه بیمار شد تا زمانی که در یک روز هر دوی اونها مردند. آقا چرا جرأت ندارید بگید آقای ابوبکر مسموم از دنیا رفته؟ اگر یهودی او رو مسموم کرده باشن باید شهید شده باشه. خجالت میکشید بگید خلیفه ما شهیده؟ واقعا ترس از این قضیه دارید؟ برای چی نمیگید ابوبکر مسموم بوده؟ یکی از افرادی که با او ارتباط داشته براش یه قضا میاره که یک سال توی اون قضا سم ریخته بوده، سم یک روز دو روز هم نبوده، برای چی مطرح نمی کنید این رو؟ به چه علت ترسایی از مطرح کردن که خلیفه شما شهید شده؟ و ثانیاً چی داشتن میخوردن؟ اینجا میگه خزبره که عرض کردیم مقصود همون خربوزه است، اما در متن‌های دیگه داره خزیره. حالا من عبارت رو برای شما بیارم، آقای سیوتی در کتاب تاریخ الخلفای خودش تسلط کنن، ابن سعد و حاکم با سند صحیح روایت نقل کردند، سند صحیحه که ابوبکر و حارث ابن کلده یعکلان خزیره، خزیره میخوردن. خزیره اگر باشه چیه؟ خزیره یه چیزی شبیه آبگوشت ماست، اما در او به اصطلاح یا برنج یا گندم میریختند و این رو هم میزدند، میشه شبیه یک به اصطلاح آش معروفه که عرب ها دارن، آش حریسه. اما آش حریسه گندمش بیشتره، این نه، این گوشت درش گندم کمتره، یعنی یک غذای بسیار اعیانی. میگه ابوبکر و حارث بن کلده داشتن خزیره میخوردند. چطور در این فیلم شما میایید میگید که ابوبکر گفته که من غذای بسیار ساده میخوردم، لباس بسیار ساده میپوشیدم؟ نه خیر، اصلا علت مردن آقای ابوبکر و مسموم شدن که یک داشت خزیره میخورده، یا خربوزه که اونجا نایاب بوده، یا خزیره که یک غذای بسیار اعیانیست و مسموم هم بوده. خب برای مردم مطرح بکنید. پس نکته اولی که در این کلیپ بود این که مطرح کرده آقای ابوبکر گفته من غذای بسیار ساده می‌خوردم و لباس بسیار ساده می‌پوشیدم. خیر، این چنین صحیح نیست. اما نکته دوم که اصلا در فیلم نیامده، مسمومیت آقای ابوبکر، این رو هم مطرح کردیم. نکته سوم، حقوق آقای ابوبکر چقدر بوده و حقوق مردم از بیت المال چقدر بوده. اولا حقوق آقای کل مردم، حقوق که بیت المال بوده، برای کل مردم 10 سکه بوده، به شخص آزاد 10 سکه داده می شد. در سال دوم این شد 20 سکه. به در طبقات الکبری مطرح کرده که آقای ابوبکر 10 سکه می داد در سال اول، در سال دوم 20 سکه. اما وقتی خلیفه شد حقوق آقای ابوبکر چقدر بود؟ اول، مرحله اول، اینکه لباس و خرجی کامل خودش و خانوادهش رو داشته باشه. نه، طبقات الکبری جلد 3 صفحه 184 گفتن که ابوبکر، اصحاب پیامبر گفتن افرضوا لخلیفه رسول الله ما یغنی، برای خلیفه پیامبر به اندازه نیازش حقوق تعیین کنید. نعم، بردا 2 لباس داشته باشه، هر وقت کهنه شد لباس نو بپوشه و نفقه و اندازه خرجی قبل از خلافتش هم به حقوق بدین. چه مقدار؟ گفتن هر روز نصف یک گوسفند. هر روز نصف یک گوسفند حقوق خانواده آقای ابوبکر، یعنی ماهی 15 گوسفند. گوسفند در زمان پیامبر چقدر بود؟ هر گوسفند 1 دینار بوده، یعنی 10 سکه، 10 درهم. یعنی حقوق ماهیانه آقای ابوبکر در مرحله اول 150 سکه بود، بقیه مردم 20 سکه. بعد از اون آقای ابوبکر چقدر شد؟ 150 سکه. این تازه مرحله اول. مرحله دوم، از طبقات الکبری میگه علاوه بر این بنا شد هر چند وقتی بار لباس هم بهش بدن، و ما کسب و فرعس و البت، لباس کل خلیفه و خاندانش. بعد از او علاوه بر این نصف گوسفند گفتن سالیانه 250 سکه طلا هم بهش بدید، یعنی سالیانه 2500 سکه طلا. الرياض النضره جلد 2 صفحه 235 آیه طبری مطرح میکنه و همین رو در طبقات الکبری جلد 3 صفحه 184 میگه 2500 درهم بهش اضافه کردند. مردم 20 سکه، آقای ابوبکر 2500 سکه. بعد از او شد روزی 1 گوسفند، قبلا نصف گوسفند بود، شد روزی 1 گوسفند و سالیانه 300 دینار. سال دوم آقای ابوبکر 300 دینار پول گرفته. این رو مطرح میکنه که آقای ابوبکر یه روز عمر دید که داره در خیابون میره، کجا میخوای بری؟ میخوام برم همون کاری که قبلا میکردم، پارچه فروشی. برای چی؟ چون این پول کفاف من رو نمیده. بعد جالب اینجاست که من روایت رو برای شما بیارم. وقتی خواستن حقوق ابوبکر رو زیاد کنن، یکی از اعراب نتونست تحمل بکنه. تصور کن اتاق فرمان، ایها الناس ان رزقی کان 50 دینار، من 250 دینار داشتم و شاتون یعخد و بطنها و رأسها و اکارها و یک گوسفند داشتم. عمر و علی خواستن من مای 300 دینار بگیرم و یک گوسفند کامل. اسم عطلی اضافه میکنه، اجازه میگه عطلی گفته افراضیتم، راضی هستین؟ مهاجرین گفتن بله ما راضی هستیم. یه اعرابی بیچاره که میگه من مای 20 سکه 10 سکه میگیرم، گفت فقال عربی و اعرابی لا والله ما رزینا، ما راضی نیستیم. فعین حق اهل البادیه، مردم بادیه چیکار کنن؟ تو مایی 250 سکه 300 سکه بگیری روزی 1 گوسفند، وقت ما مایی 20 سکه یعنی 2 سکه طلا، تو مایی 300 سکه طلا، ما مایی 2 سکه طلا، واقعا این انصافه؟ تازه 1 گوسفند اضافه داشته باشی. ابوبکر گفت اذا رضی المهاجرون شیئا فانما انتم تبع، حالا که مهاجرین قبول کردن اصلا شما مهم نیستید، من به شما کار ندارم. الرياض النضر آقای طبری جلد 2 صفحه 235. این که مطرح میکنن ابوبکر هیچ مالی نگرفته، نه، اینها واقعا افسانه سرایی است، اینها رو در کتب اهل سنت آورده که اینها رو اول داشته. و البته آخرش شد 600 سکه طلا، طبقات الکبرا جلد 385. میگه اواخر عمرش یهودن 600 سکه طلا به ماهیانه میدیم. و جالب اینجاست که آقای ابوبکر همین باقی که اینها مطرح کردن، ابوبکر گفتش که من از بیت المال چی نگرفتم ولی دخترم عمر برای من حقوق تعیین کرد. خب ابوبکر کاری نداشته، پولی هم قبلا نداشته. عمر برای من حقوق تعیین کرد، از این حقوق یه باغ خریدم. این باغ ارزشش چقدر بود؟ 6000 سکه طلا. در الاموال قاسم ابن سلام میگه ابوبکر زیادتر از نیازش پولا رو جمع کرد، باغ خرید 6000 سکه طلا. آیا واقعا این شرعاً جایز بود؟ و بعدش این که مطرح هم میکنن که آقای ابوبکر گفت همون یه دنباغ هم برگردونید، نه خیر. در کتاب از طبقات الکبرا میگه ابوبکر به عایشه گفت دخترم یک باغی است در فلان منطقه، این باغ رو من به تو بخشیدم، این باغ رو من به عایشه بخشیدم، که دیگه این ماجرا خیلی معروفه. بنابراین اینی که میان مطرح میکنند، من عبارت بر شما بیارم در طبقات الکبرا جلد 3 صفحه 198 عبارت رو مطرح میکنه که ابوبکر به دخترش گفت دخترم من به تو نحل تو که ججاد اشیرین وسقن من مالی، من حدود فلان مقدار متر از اموالم رو به تو واگذار کردم. خب شما که میگید ابوبکر پولی جمع نکرده بود، نه از کجا آورده؟ و بعدش هم گفتن که این مقدار برای توست و بقیه هم ورثه سهم خواهند داشت. لطفا اتاق فرمان گفت این رو به تو میدم، بقیه هم سهمای دیگری دارند، برادرای تو و خواهرای تو هم همچنین، و من اون زمینی هم که در بحرین دارم به تو خواهم داد، یا به تو دادم بخشو ببخشیدم. خب اینو ما هم چیکار بکنم؟ این که مطرح میکنن هیچ مالی نبوده، اینها رو به عنوان افسانه ما میتونیم قبول بکنیم، اما به عنوان یک قضیه تاریخی خیر. اما اهانت بسیار بی‌شرمانه‌ای که در این فیلم به آقای ابوبکر شده، موقع خواندن وصیت‌نامه ابوبکر به جای و ابوبکر ابن ابی قحافه میگه ابوبکر ابن قحافه. حالا در بین عرب بعضی ها مطرح شدند که حالا به فرض این منصوبه به پدرشه، اما واقعا برادرش پدر او به حساب میاد، یعنی زبانم لال، برادرش با مادرش هم بستر شده، پسر یک زنی با او هم بستر شده، فرزندی آورده. به جای اینکه بگه ابوبکر ابن ابی قحافه میگه ابوبکر ابن قحافه. دیگه این واقعا بسیار اهانت سنگینی به خلیفه ارزانه. کلیپو با هم ببینیم.
هذا ما عهد ابو بكر ابن قحافه فابو بكر ابن قحافه فابو بكر ابن قحافه فابو بكر ابن قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند اول عهده بالاخره داخلا فيها.
ابو بکر ابن ابی قحافه، تا حالا میگفتن شد ابو بکر ابن قحافه، ابی قحافه پدر قحافه است، قحافه برادر ابو بکر به حساب میاد. اینی که گفتن چه جسارت است به خلیفه دوم، به خلیفه اول، یعنی برادرش با مادرش زنا کرده، ابو بکر دنیا آمده. خب این چیه مطرح کردن در این فیلم؟ ابو بکر ابن قحافه خجالت نمیکشن از این؟ واقعا این فیلم رو علمای احسن تایید کردن. واقعا اگر عالم سنی این فیلم رو تایید کرده باشه، بعد به حال اون عالم سنی گریه کرد. و آخرین کلیپی که با هم دیگه ببینیم این که عمر و حضرت علی وقتی میان کنار جنازه ابوبکر، با جنازه ابوبکر صحبت میکنن، با اینکه ابوبکر مرده اما مرده میشنوه به نظر اونها. فقط وهابی هستن اعتقاد دارن که مرده چیزی نمیشنوه. کلیپ رو با هم ببینیم.
يا خليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبا.
رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحا.
خب ملاحظه فرمودید پیغمبر ابو بکر و حضرت علی و عمر با جنازه ابو بکر صحبت میکنن. از بعد از این، حالا باز جز افسانه است که خیلی ما مطرح نکردیم، این که حضرت علی میگه من آرزو داشتم با نامی عمل ابوبکر محشور بشم. در صحیح مسلم داره حضرت علی میگفت ابوبکر کاذبن آثمن قادرن خائنا بود. چطور میده با همچین عمل مطلبی مطرح بشه؟ میخواد بگه من نامی عمل ابوبکر داشته باشم؟ کسی که طبق صحیح مسلم حضرت او رو دروغگو بدکار هیلگر خیراتکار میتونستن؟ این معقول نیست، تاریخی سر صحیح هم نداره اینی که مطرح کردن به این صورت. و بعدش هم میگه حضرت با دفن ابوبکر در کنار پیغمبر موافقت کرد. مگه مال مردم نبود اونجا؟ مگه صدقه نبود؟ میگه پیغمبر نفهمیدن هر چی از من باقی موند برای همه مسلماناست، به چه دلیل ابوبکر میشه اونجا دفن بشه؟ چطور تو قسمت قبلی عمر نامه ابوبکر رو پاره میکنه و میگه چیزی که برای همه مسلماناست تا همه نظر دادن نمیشه؟ اما تا حضرت علی نظر داد قبول میشه دیگه. و بعدش هم میاد میگه عمر خودش رو خشن میدونست، ولی حالا یه توجیهاتی براش میاره دیگه. اینها برای همه مردم قبلا ما مطرح کردیم و مشخص شده حقیقتا. ان شاء الله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا
ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا
يا ربنا
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا
ربنا
يا ربنا يا ربنا لنا وارحمنا يا ربنا
يا ربنا
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا
ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا
يا ربنا